افسردگی، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، درباره چگونگی معالجه و یا مداوای بیماری افسردگی راه‌ها، روش‌ها و متدهای مختلفی وجود داره و بیشتر افراد آگاه و متخصص از مجموعی از اونها استفاده می‌کنند. اما در مسیر تفکیک اونها شاید بتوان به چند روش و متد اصلی و اساسی اشاره‌ای داشت. راه اولی که در طول تاریخ روانشناسی مورد استفاده قرار گرفته و فروید به نوعی اون رو ارائه میده، روانکاوی یا آنچه که به عنوان تجزیه و تحلیل وجود انسانی است. روانکاوی همان گونه که از نامش پیداست، نوعی کاویدن و به گونه‌ای برخی از اوقات بیرحمانه به کند و کاو وجود خود پرداختن است و معنای اون این هست که امروزه می‌دانیم و در آن تردیدی نداریم که انسان با وجود آن که شناختی از خود دارد، اما این شناخت بسیار محدود و ناقص و حتی در برخی از موارد غلط و نادرست است. به همین جهت است که موضوع روانکاوی به عنوان مسئله بسیار مهم و اساسی در میاد که در سطح و رویه اون احتمالاً ساده هست، ولی معمولاً از عمقی و ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخورداره و تقریباً به گونه‌های مختلف در روش و متدهایی که برای رفع بیماری افسردگی استفاده میشه، همچنان ذهن روان درمانگر به اون توجه و عنایت ویژه‌ای داره. می‌دانیم که آنچه که من و شما رو از بقیه موجودات متفاوت می‌کنه و امتیاز اصلی و اساسی انسان هست، مغز اوست. مغزی که از حدود 100 میلیارد سلول تشکیل شده. این 100 میلیارد سلول که در طول تاریخ تکامل انسان به وجود آمدند و برخی از اونها نقش ویژه خودشون رو در زندگی من و شما ایفا می کنند و مقدار بسیاری از اون درگیر کار و فعالیت‌های بدن من و شما هستند، بخشی از اون که برخی از اوقات گفته شده حدود 10% اون هست، یعنی چیزی نزدیک 10 تا 12 میلیارد از این سلول‌های مغزی آماده هستند تا آنچه رو که من و شما می‌آموزیم و به گونه‌ای درونی و داخلی می‌کنیم رو برای من و شما نگه داره. یعنی آنچه که گذشته و یا به گونه‌ای در زندگی من و شما در درون و بیرون اتفاق افتاده رو به نوعی ثبت و ضبط و برای من و شما نگهداری می‌کنه و تنها در نگاه داشتن خاطرات و یا به نوعی بایگانی وجود من و شما مشغول نیستند، بلکه حتی مهارت‌ها و توانایی‌هایی که پیدا می‌کنیم رو برای من و شما نگه می‌دارن. بنابراین اگر شما در 10 سالگی ورزشی رو آغاز کردید، مثلا پینگ پونگ یا تنیس رو، و 30 سال احتمالاً دست به راکت پینگ پونگ و یا تنیس نزدید، حال که 40 ساله هستید، اگر آماده برای انجام این ورزش بشید، در خود توانایی و مهارت‌هایی رو می‌بینید که با وجود آن که 30 سال با اون کاری نداشتید، همچنان در اونجا گذاشته شده و مورد استفاده شما قرار میگیره. و یا اگر احتمالاً نواختن آلت موسیقی و یا زبانی رو آموختید ولی از اون استفاده نکردید، توان انجام اون رو کم و بیش مانند گذشته و در برخی از موارد حتی بهتر از گذشته خواهید داشت. پس بنابراین آنچه که در مغز من و شما اتفاق میفته، نگاهداری و پاسداری از همه آنچه که من و شما آموخته ای. اما مطلب و موضوع مهم در خصوص انسان، محفوظات او، معلومات او و یا آگاهی های او هست. به این معنا که امروز می دانیم همه حوادث بیرونی و حتی اتفاقات درونی که حس و احساس می شن در زمان خودش در مغز من و شما ثبت و ضبط می شه. درست مانند فیلم برداری که از حوادث فیلم برداری می کنه و نه تنها حادثه رو ضبط می کنه، بلکه حالات و احساساتی رو که من و شما در درون داریم رو در اون آمیخته و همه رو با هم ثبت و ضبط میکنه و اون زمانی که لازم باشه اون رو برای من و شما باز مینوازه. و درست است که با ابهام و تاریکی همراه است و درست است که دستگاه این فیلم برداری از دقت لازم که در وقت حادثه هست اونقدرها برخوردار نیست و به همین جهت هست که وقتی که من و شما به خاطرات دیروز و پارسال خود مراجعه میکنیم، در حالی که کلیات اون رو میدونیم و برخی از اوقات حالات اون رو مانند گذشته حس و احساس میکنیم و یا حتی شدیدتر، اما خاطره به صورتی فیلمی تاریک و مبهم در ذهن من و شما ظاهر میشه. امروزه میدانیم که حتی چند ماه قبل از تولد کودک به این جهان، کودک انسانی از طریق تماس و لمس و مخصوصاً به دلیل اینکه گوش او توانایی شنیدن رو پیدا میکنه، نه تنها با دنیای درون در شکم مادر بلکه با بیرون نیز ارتباطی رو برقرار میکنه و خبرهایی رو در اونجا ثبت و ضبط میکنه، در حالی که شناخت و آگاهی کاملی از اون نداره و یا ارتباط اون رو با موضوعهای دیگر نمیدونه. ولی اگر مادری که معمولاً حرف میزنه سخن بگه و اگر این مادر خود مثلا پیانو می نوازه در وقت حاملگی این کار رو بکنه، معلومه که وقتی که فرزند او به این دنیا میاد با صدای مادر و پیانو آشنایی داره که با بقیه صداها و یا آلات و ادوات موسیقی دیگه چنین شناختی رو نخواهد داشت. و گرچه توجه او جلب میشه و واکنشی رو در او میتونیم به راحتی مشاهده کنیم، اما او قادر نیست که موضوع صدای مادر و یا صدای پیانو رو به نوعی برای خودش در ذهنش به گونه‌ای ثبت و ضبط کنه که آگاهی و شناختی رو داشته باشه که من و شما در بزرگسالی احتمالاً از صدای فردی و یا شنیدن آهنگی از یک آلت موسیقی حس و احساس می‌کنیم و یا اون رو ضبط می‌کنیم. به هر حال مسئله مهم و اساسی این هست که همه گذشته من و شما در جایی شاید به اندازه یک نارنگی در مغز من و شما ثبت و ضبطه و گرچه پراکنده هست، اما به گونه ای با هم در ارتباطه، به طوری که امروز می دانیم اگر من و شما رو در حالت بیهستی یا بیهوشی موضعی قرار بدن، به این معنا که من و شما گرچه از آنچه که در اطرافم می گذره تا حدودی خبر دارم و سپس در جلو مغز من مقداری از جمجمه من رو بردارن و سپس نوک سوزن الکترود رو به روی سلولی از سلولهای مغز من بگذارند، در حالی که من همکنون می دانم که در اتاق عملم و احتمالاً افرادی در اطراف من هستند، اما به یک باره به خاطره‌ای در گذشته بر می گردم که احتمالاً 3 یا 4 ساله هستم و در منزل یکی از عزیزان و حرفهایی رو می شنوم و کسانی رو تا حدودی می بینم و حتی به نوعی اگر غذایی در کار هست بوی او رو حس می کنم. و یا اگر نوک سوزن الکترود رو در جای دیگر مغز من بگذارن، خاطره دیگری رو من به خاطر میارم که در کلاس اول یا دوم نشستم در حالی که شبهی از معلم خودم دارم، مطالب او رو تا حدودی میشنوم و از محیط اطرافم نیز با خبرم و به مجرد آن که نوک سوزن رو بردارند خاطره محو میشه. بنابراین امروز تردیدی وجود نداره که تمام خاطرات گذشته در ذهن من و شما ضبط شده، اما متاسفانه دوربینی که داشتیم، فیلمبرداری که بوده و کارگردانی که این برنامه رو ضبط کرده، با دقت لازم، با آگاهی لازم این کار رو نکرده و بنابراین فیلمی مبهم و درهم در حالی که واقعیات و حقایقی رو در بر داره، از ظرافت و هنری که باید در وقت ضبط اون مورد استفاده قرار می گرفت بهره ای نداره. و بنابراین گرچه من در کلیات مطلب شک و تردیدی ندارم، اما درباره جزئیات احتمالاً با خطاها و اشتباهاتی همراهم، مخصوصاً این که وقتی که برای بار بعد یا دوم و سوم و چندم این فیلم رو در ذهن خودم به نمایش میگذارم، مقداری از مطالب اون رو میتونم عوض کنم و به همین جهت هست که یک خاطره با گذشت زمان به خاطر تجربه خاطرات دیگری مربوط به اون خاطره دگرگون میشه، به طوری که بسیاری از مردم بعد از مدتی آنچه را که در بار اول ضبط کردن در بار پنجاهم و صدم به جهت تجدید نظری که در اون میکنن و مطالبی رو که در اون دگرگون میکنن به صورت اصلی ندارن و بنابراین تعجب آور نخواهد بود اگر دیگری که چنین تغییری رو در اون خاطره انجام نداده ولی هر دو شاهد ماجرایی بودیم، دو گزارش مختلف و متفاوت داشته باشیم. و از اینجا به راحتی میتوان متوجه شد که چرا نظر و عقیده مردم درباره یک موضوع گفته و یا شنیده شده و یا احتمالاً دیده شده این همه با هم متفاوت است، زیرا دوربین‌های متفاوت، فیلم بردار مختلف و کارگردانی که هدف و مقصودی کاملاً متفاوت از دیگری داره و سپس در آنچه که ضبط شده دخل و تصرف‌های لازم رو می‌کنه، گزارشی رو در تحلیل نهایی آماده می‌کنن که می‌تونه با هم بسیار متفاوت باشه و بنابراین همه گذشته به نوعی در مغز من و شما ثبت و ضبطند و درست مانند حلقه‌های فیلمی که احتمالاً باید انتخاب کنیم و اگر موضوعهایی به هم مرتبطن به نوعی در مغز من و شما کنار هم قرار گرفتن، وقتی که یکی رو به نمایش می‌گذاریم دومی و سومی نیز اجازه پخش خودش رو انتظار داره و برخی از اوقات در صحنه ذهن ظاهر میشه، من و شما تبدیل به کسی میشیم که از یک طرف فیلم بردار و کارگردانیم و از جانب دیگه در مغز خودمون امکان اینو داریم که در آن واحد نه تنها در یک سینما بلکه در چند سینما فیلم‌های مختلف زندگی رو ببینیم و احتمالاً با توجهی که به اون می‌کنیم، یعنی انرژی روانی که صرف اون می‌کنیم، به فیلمی اعتنای بیشتری و یا به دیگری کمتر کنیم و با گذشت زمان احتمالاً یکی از اونها رو بیشتر با خود و به نوعی در اختیار داریم، در حالی که دیگری به دلیل بی‌اعتنایی احتمالاً کنار گذاشته شده و از میان رفته. پس می دانیم که در حدود 10 میلیارد سلول مغزی من و شما همه گذشته نشسته است. اما برای اینکه اونها در صحنه ذهن حاضر بشن احتیاج به نیرو و انرژی دارند و یا اینکه در مثالی که گفته شده فیلمی گذاشته بشه، نوری رو به اون بیاندازن و سبب بشن که در پرده یا صحنه ذهن من و شما به نوعی ظاهر بشه و اینجاست که مسئله انتخاب و اختیار من و شما مطرح خواهد شد. در نتیجه آنچه که به عنوان ضبط مطالب در مغز هست و با توجه به اینکه مغز من و شما مجموعه کارکردها و فعالیت‌هایی داره، گفتگوی دیگری مطرح شده که در ارتباط با مغز من و شما پدیده دیگری رو که این مجموعه فعالیت‌ها و کارکردها رو در بر می‌گیره نیز به نوعی مطرح کنیم و اون مایند یا ضمیر و ذهن است. بنابراین از زمان فروید به بعد این مسئله مطرح شد که در حالی که من و شما دارای مغز یا یک پدیده فیزیکی و بدنی هستیم، می توانیم بگوییم که مجموعه آنچه را که این مغز انجام می ده رو به عنوان ضمیر و ذهن نام می‌گذاریم. اما باید توجه داشت که در تحلیل نهایی و به صورت دقیق مطلقاً چیزی به اسم ضمیر و ذهن یا مایند وجود نداره، بلکه من و شما تفکیکی قائل شدیم بین آنچه که مغز هست و آنچه را که انجام میده و یا به نوعی اثر میگذاره. درست ماننده آن زمانی که ویولونی به عنوان یک آلت موسیقی در اونجا قرار داره و وقتی که آرشه‌ای به روی تارهای اون کشیده میشه صدایی رو از خودش بیرون میاره که گرچه صدا به نوعی مختلف و متفاوت از این ویولون هست، ولی واقعا به نوعی تغییر و دگرگونی است که این ویولون از طریق ارتعاش هوا به وجود میاره و در حالی که میشه اون رو از هم تفکیک کرد و سخن از آهنگ و موسیقی و حتی هنرمند زد، در تحلیل نهایی آنچه که مطرح هست خود ویولون هست و به همین دلیل است که با نبودنش احتمالاً هیچ صدایی نیز به عنوان صدای ویولون من و شما نخواهیم شناخت. علت تأکید بر این مسئله این هست که گرچه موضوع ضمیر و ذهن به جهت فهم مسائل و تجزیه و تحلیل‌های علمی بسیار مهم و اساسی است و با خود هزاران هزار مطلب مفید با ارزش رو ارائه میده، اما این تصور و تخیل که چیزی به اسم ضمیر و ذهن در یک جایی غیر از مغز من و شما وجود داره و یا سخن درباره عمومی و جهانی کردنش و یا برخی از اوقات افراد به تصور این که این ضمیر و ذهن رو از خود دور می کنند و تجربه ای از بیرون پیدا می کنند و به نوعی خارج از بدن خود با این ضمیر و ذهن حرکت می کنند و یا احتمالاً به بدن توجهی می کنند که تحت عنوان out of body experience اون رو می شناسند، باید بدانیم که در تحلیل قطعی و نهایی یا دروغ است یا فریب است و یا بیماری، مگر اینکه توجه داشته باشیم که من و شما از نظر ذهنی درباره ذهنی صحبت می‌کنیم و از نظر تجریدی و نظام فکری و عقلی به نتیجه گیری رسیدیم که در بحث و گفتگو می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و مفید باشد، نه اینکه واقعا ضمیر و ذهنی در کار است و وجودی در درون مغز من و شما به عنوان ضمیر و ذهن نشسته که کارهایی را انجام میده و درست مانند راننده‌ای که احتمالاً اتومبیلی را در اختیار داره اون را حرکت میده و اون زمانی که اراده کرد از اتومبیل خارج میشه و وقتی که خواست به اون باز میگرده. متاسفانه در این زمینه سوء تفاهمات و سوء استفاده های فراوانی انجام شده و همچنان میشه که امیدوارم بینندگان و هموطنان و همزبانان عزیز گرفتار این نوع شیادی ها و به نوعی رفتارهای غیر واقعی و یا سخنان بیهوده نباشند که متاسفانه در سطح جهانی به صورت بیمارگونه‌ای در حال افزایش است. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این گفتار رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.